أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. گفتیم که مفهوم انتفاع عند الانتفاع، انتفاع عند الانتفاع، یعنی انتفاع سنخ حکم به انتفاع قیدی از قیود کلام. یکی از قیودی که در کلام میاد قایته. میگیم که زید را اکرام کن تا روز جمعه. این تا روز جمعه قایت قرار گرفته برای زید را اکرام کن. در زبان عربی این قایت رو با حتی و الا نشون میدن، یعنی ادات قایت از اینها یاد میکنن، حتی و الا، که شما تو ادبیات هم در مورد مفرد حتی و همچنین در مورد مفرد الا بحث‌های ادبی کردید و هم به لحاظ اعرابی هم به لحاظ معنوی در اونجا بررسی کردید. اصولی هم از این حیث بحث میکنه که آیا سنخ حکم از بعد از قایت برداشته میشه یا برداشته نمیشه. زید را تا روز جمعه اکرام کن، آیا معنیش اینه که از آن به بعد آیا وجوب اکرام برداشته میشه یا نه؟ به هر حال قایتی که ما اینجا داریم بحث میکنیم به عنوان مفهوم قایت به معنی مسافت نیست، به معنی نهایته. چون قایت یک معنای دیگری هم داره، یعنی مسافت. وقتی میگیم مفهوم قایت یعنی مفهوم نهایتی که توسط اداتی مثل حتی و الا ابراز شده. خب دو تا مبحث مهم در باب مفهوم قایت داریم که البته یکی از این مبحث ها به منطوق برمیگرده و اساسا بحثش به مفهوم بر نمیگرده، ولی از اونجایی که موضوع درست میکنه برای مبحث مفهوم باید به اینم بپردازیم. مبحث اول ازش تعبیر میشه به اینکه آیا قایت در مقید داخل است یا نه. اینو البته مقداری از این بحث رو شما در مباحث ادبی هم خوندید. مثلا اگر گفتیم زید را تا روز جمعه اکرام کن، آیا خود روز جمعه داخل در حکم اکرام کنه یا داخل نیست؟ به هر حال در مورد روز جمعه هم باید حکمی ببینیم داریم یا نداریم. به این میگن بحث دخول قایت در مقیا، یعنی به عبارت دیگه آیا قایت داخل در حکمی که در منطوق ذکر شده هست یا نیست. معنای این حرف اینه که اون کسی که میگه داخل هست معنیش اینه که روز جمعه هم اکرام کن، و حالا از روز شنبه بحث بکنیم که آیا اکرام لازم هست یا لازم نیست. اما اونی که میگه قایت در مقیا داخل نیست معناش اینه که روز جمعه را از این حکم میذاره بیرون. یعنی پس ما پنجشنبه اکرام میکنیم زید را، اما به جمعه که میرسیم دیگه حالا اونجا باید بحث بکنیم که آیا وجوب اکرام برای روز جمعه هم هست یا نیست. پس این یک بحث منطوقیه که آیا منطوق جمله اکرم زیدن الى یوم الجمعه این است که خود جمعه را هم میگیره یا نمیگیره. چه بگیرد چه نگیرد مبحث دومی در اینجا هست، اونم ارتفاع این حکم از بعد از قایت درست شد یا از خود قایت است. یعنی بحث بکنیم که اگر تا روز جمعه که گفتیم اکرام لازم است، اگر جمعه داخل باشد، حالا به یه بحث دومی داریم که از شنبه به بعد حکم چیه، یا اگر جمعه داخل نباشد بحثی داریم که از جمعه به بعد حکم چیه، یعنی خود جمعه هم رو در بر میگیره. اون بحث دومونه که اون بحث مفهومه دقیقا، که انتفاع سنخ حکم از خود قایت یا از بعد از قایته. پس دو تا مبحث باید داشته باشیم، یک مبحثی که مرتبط با منطوقه که میخوایم بحث کنیم قایت در مقید داخل است یا نه، مبحث دوم اینه که بگیم چه داخل باشد چه داخل نباشد آیا حکم منتفی می شود از خود قایت یا بعد از قایت یا نه. این مبحث دوممون بحث اصیل ما تو بحث مفاهیمه، ولی خب به مبحث اولم باید اشاره بکنیم. مبحث اول که دخول غایت در مقیا باشه، این بین ادبا و همچنین بین اصولیین اختلافه که مدخول ادات غایت، یعنی آن چیزی که ادات غایت مثل حتی و مثل الا بر او وارد می شود و داخل می شود، درست؟ آیا مدخول ادات غایت داخل در حکمیه که در منطوق ذکر شده یا داخل نیست؟ این آیه شریفه مثال معروفیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین. وقتی برای نماز برمیخیزید صورتاتون رو بشورید، دستها تا مرافق شسته شود و سر و پاها هم مس شود. در مورد پاها میفرمایند الى الكعبین، یعنی مس الى الكعبینه. حالا سوال پیش میاد، این که گفتن دست رو بشورید الى المرافق، پا رو مس بکنید الى الكعبین، این مرافق و کعبین هر دوشون غایتند، درست شد؟ اولی غایت برای اینه که اون مقداری که باید شسته بشود چه مقدار است، بهش میگن حد مغسول. حد مغسول یعنی اون حدی که باید شسته بشود، مورد شستن قرار بگیرد، اون چه مقدار است. آیا خود مرفق هم داخل در این حکم هست، حکمی که در منطوق ذکر شده که باید شسته بشه، یعنی خود محل آرنج، آیا اون هم داخل هست، یا حکم شستن تا قبل از اوست و مرفق داخل در این مقدار غسل نیست؟ در مورد پا هم همینطور، میخوان حد ممسوح رو بگن، یعنی اون حدی که مورد مس قرار میگیره. آیا کعبه که ازش ما یاد میکنیم به در حقیقت برآمدگی روی پا، درست شد؟ حالا اگر کعب اینجا باشه یا مفصل بین ساق پا و کف پا، آیا کعب هم داخل در حد ممسوح هست، حدی که باید مس بشه، یا نه او داخل نیست و خارجه؟ این سؤال ماست در مسئله که آیا غایت در مقیا داخل است یا داخل نیست. در اینجا اقوالی وجود داره، از جمله این اقوال اینه که گفتن غایت در مقیا داخل است مطلقاً، درست شد؟ البته ظاهراً این نظر شاذی باشه، بلکه شاید گفته باشن که مثلا قائلش هم معلوم نیست. دومین نظر اینه که داخل نیست غایت در مقیا، یعنی اگر گفتن که زید و اکرام کن تا جمعه، خود جمعه رو نمیگیره. اگر گفتن دست و بشور تا مرفق، خود مرفق رو نمیگیره. اگر گفتن پا رو مس بکن تا کعب، خود کعب رو نمیگیره. این منصوب به اکثر نحات بعضی از اصولیین هم مانند میرزای قمی و آخوند خراسانی این نظر رو دارن. نظریه سوم تفصیل بین حتی و الاه، یعنی بین حتی و الا فرق بذاریم در اینکه آیا غایت داخل در مقیا هست یا نه. اگر حتی باشه میگیم داخل است. اکرم زیدن حتی یوم الجمعه معناش اینه که خود روز جمعه رو هم شامل میشود. اما اگر الا باشه میگن داخل نمیشود. اکرم زیدن الا یوم الجمعه، الا یوم الجمعه در حقیقت داخل حکم نمیشود و حکم شامل او نیست. این منصوب به بعضی از ادباست، مرحوم علامه ناینی هم رحمت الله علیه این رو اجمالاً پذیرفتن. تفصیلات دیگه هم هست که میتونید شما به کتاب‌های مفصل‌تر مراجعه بکنید. اما حق مسئله چیه؟ اینه که ما دلیل واضحی نداریم برای اینی که حتی و الا دلالت میکنه به نحو وضعی بر دخول غایت در مقیا یا عدم دخولش. خیلی بحثا کردن، هر کی هم یک دلیلی آورده درست؟ ولی خیلی دلیل واضحی برای اینه که حتی وضع شده است برای دخول یا عدم دخول قاید در مقیا و همچنین الا وضع شده است برای دخول عرض کنم که قاید در مقیا یا عدمش، نه این خیلی دلیل واضحی نداره. پس حالا که اینجور شد باید هر موردی رو به حسب قرینه مراجعه کنیم ببینیم قرینه چی میگه، درست شد؟ و اگر قرینه نداشته باشیم از این ناحیه مجمل میشود. یعنی چی مجمل میشود؟ یعنی نیاز به مبین دارد. شما در صفحه 49 خوندید مجمل اونیست که دلالتش بر مراد به نفس واضح نیست و محتاج به مبین است، درست شد؟ خیلی خوب، ثمره این بحث هم که خیلی واضحه دیگه. ثمره این بحث در اون بحث مفهومی خودشونشون میده که اگر ما گفتیم قاید در مقیا داخل است، وقتی میخوایم بحث مفهوم بکنیم مفهوم میشه انتفاع حب از بعد از مقیا، چون مقیا رفته تو دل منطوق، حالا دیگه مفهومش میشه از بعد مقیا بگیم منتفی شد حب یا نشد. اما اگر گفتیم داخل نیست، قاید در مقیا داخل نیست، پس قاید نرفته داخل دل منطوق، بلکه وقتی میخوایم مفهوم بحث بکنیم میگیم حالا آیا اون حکم منطوقی از خود قاید به بعد آیا منتفی میشود یا منتفی نمیشود، که مثالش هم اشاره کردم. این مبحث اول بود و اجمالا اینی که نیازمند به قرینه هستیم برای تشخیص دادن اینی که قاید در مقیا داخل است یا داخل نیست. خب قسمت 23 مفهوم الغایه. اذا اشتملت الخطابات الشرعیه علی ادات الغایه، اگر خطابات شرعی که از جانب شارع می آید مشتمل بر ادات غایت باشه. ادات غایت یعنی چی؟ ای حتی و الا. حتی و الا این نشون دهنده که محل بحث ما فقط همین جاهاست که مثل حتی و الا داره. حتی این خاطرتون باشه اگر ما در عبارتمون خود غایت رو داشته باشیم، مثلا بگیم که به غایت کذا، درست شد؟ غایت کذا، اینا محل بحث ما نیست. محل بحث ما اونجاست که ادات غایت اومده باشه. یمکن البحث و فیها، میتونیم در این خطابات شرعی بحث بکنیم ان انتفاع سنخ الحکم، بگیم آیا حکم و سنخ حکم، البته که معیار در بحث مفاهیمه، منتفی می شود ان انتفاع سنخ الحکم به انتفاع الغایه، آیا منتفی می شود سنخ حکم از به انتفاع غایت، یعنی اگه غایت منتفی بشود سنخ حکم منتفی بشود. و هذا مما یهم الاصولی فی مبحث المفاهیم ایضا، این چیزی است که اصولی را مهم می آید در کجا؟ در مبحث مفاهیم. همچنین یعنی در کنار مفهوم شرط که خوندیم و مفهوم وصف که خوندیم، مفهوم غایت هم برای ما مهم می شود. خب الغایه هنا، هنا یعنی در بحث مفاهیم، به معنی نهایه، به معنای در حقیقت اون پایان چیزیست، نهایت چیزیست. لل مسافه، نه بنی مسافت باشد. و انما یبحث عن ثبوت المفهوم المخالف لها، بحث از ثبوت مفهوم مخالف می شود برای غایت اذا جاءت به اداتها، اگر با اداتش بیاد. یعنی چی؟ یعنی و هی حتی و الا، اگر این اداتش که حتی و الا هستش، اگر اینها بیاید، اینجاست که مفهوم مخالف بحث میشه. معنیش اینه اگر ما یه وقتی در جمله خود لفظ غایت رو آوردیم، مثلا تو عبارت گفتیم و هذا الحکم مغیا بالجمعه، مثلا این فایده نداره، این اصلا بحث در حقیقت امر اصولی نیستش، این باید بریم تو مورد خودش بررسی بکنیم. ما الان بحثمون در مورد مفهوم غایت به حتی و الاس، یعنی اینجوری باید بگیم. و هناک مبحثان، الاول دخول الغایه فی المغیا، آیا غایت یعنی غایت مدخول الا و حتی است، فی المغیا، مغیا یعنی اون حکمی که برایش غایت قرار داده شده، و عدمه دخول غایت در مغیا و عدم دخول غایت در مغیا، و هو بحث یرتبط به جانب المنطوق، این بحثی است که مرتبط به جانب منطوق است، درست شد؟ یعنی در حقیقت اصلا بحث مفهوم هنوز توی مبحث مطرح نمی شود. و ثانی، دومی چیه؟ انتفاع سنخ الحکم نفس الغایه، انتفاع سنخ حکم از خود قاید او من بعدها، این که سنخ حکم منتفی می شود از خود قاید
یا بعد از غایت اذا انتفت الغایه، اگر غایت منتفی شد. حالا اینو برای چی داریم او رو آوردیم من نفس الغایه او بعدها؟ این دقیقا به همون اختلافی که در ناحیه منطوق اشاره داره، که اگر گفتیم که غایت در مقیا داخل نیست، انتفاع سنخ حکم از خود غایت است. اگر گفتیم غایت در مقیا داخل است، انتفاع سنخ حکم از بعد غایت است. اذا انتفت الغایت، اگر غایت منتفی شد، خب مثل اینکه اگر روز جمعه تمام شد، حالا آیا حکم هنوز باقی هست یا باقی نیست؟ و هو بحثون یرتبط به جانب المفهوم، این بحثی است که مرتبط به جانب مفهوم است. واضح هم هست، چون داریم بحث از انتفاع سنخ حکم میکنیم. المبحث الاول فی دخول الغایت فی المقیا. اختلاف الادبا و الاصولیون، اختلاف کردن ادبا و همچنین اصولی ها اختلاف دارن، فی ان مدخول ادات الغایه، که مدخول ادات غایت، خب مدخول ادات غایت یعنی آن چیزی که ادات غایت بر سر آن در می آین. حالا ادات غایت چیه؟ همون حتی و اله. مدخولش چی میشه؟ میشه مدخول حتی یا اله، ای مدخول حتی او اله، آن چیزی که حتی و الا بر سر او در می آید. اینم یادتون باشه مراد ما از حتی در اینجا حتی جاره است که برای انتهای غایت می آید. لذا حتی اگه جاره باشه برای تعلیل باشه، یا حتی استثنائیه یا استینافیه، اینها محل بحث ما نیستن. حتی عاطفه هم که اگر بیاد دیگه خیلی واضحه، چون داره عطف میکنه، دلالت بر دخول غایت در مقیا میکند. این هم در حاشیه بهش تذکر دادیم. ای مدخول حتی او الا اللتین للغایه، حتی الهی که این دوتا ادات برای چی هستند؟ برای غایت هستند. خب ما میخواییم در مورد مدخول اینا بحث بکنیم. هل یدخل، مدخول اینها آیا داخل میشود؟ فی الحکم الذی ذکر فی المنطوق، در اون حکمی که در منطوق ذکر شده، املا یا داخل نمیشوند. و ذالک که قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فان المرافق والكعبين هما الغايتان. در آیه شریفه ملاحظه میکنید الا بر سر مرافق آمده، الا بر سر کعبین آمده. مرافق و کعبین تو هر دوشون بهش میگن غایت، درست شد؟ الا هم که حرف در حقیقت و ادات غایت هستش. هما الغایتان اولاهما، اولاهما یعنی اولی از این دوتا غایت که همون مرافق باشه، غایت لحد المغسول. حد مغسول یعنی میزانی که باید شسته بشود. میزانی که باید شسته بشود کجاست؟ آیا مرفق هم داخلش هست یا نیست؟ حالا این الان مسئله است برای ما. تا قبل مرفق که قطعا هست، اما خود مرفق هم داخل است یا نه؟ اگر گفتیم غایت در مقیا داخل است، میگیم بله باید شسته بشود. اگر گفتیم داخل نیست، میگیم نه نباید شسته بشود. و ثانیتهما، دومین از این غایت ها چیه؟ لحد الممسوح، یعنی کعب، برای اون مقداری که باید مس بشه. آیا خود کعب هم باید مس بشه یا نه خارج از حد مسحه؟ این بستگی به همین مبحثی داره که داریم بحثش میکنیم، که آیا غایه در موقع داخل است یا نه. فهل تدخل الغایه نفسها فی حد المقیا، آیا غایت خودش، غایت یعنی چی؟ یعنی همین مرفق و همین کعب، آیا خودش داخل هستش فی حد نفسه در حد مقیا، یعنی اون مقداری که حکم او در حقیقت مقید شده. فیجب غسلها و مسحها، پس حالا که اینجوری شد چون داخل استش، آیه شریفه میفرماید فغسلوا، پس باید مرفقم بشوری. فرموده و امسحوا، پس معنیش اینه که کعبم باید مس بکنی، درست شد؟ اینا واقعا بالاصاله میان داخل منطوق آیه شریفه قرار میگیرن. او انها خارجتون انهو، یا اینکه بگیم غایت خارج از حد مقیاست. پس چی میشه؟ انها یعنی از حد مقیا، انها یعنی قایت، انها خارجتون انها فلا یجبان، بعدن اون موقع وقتی خارج بودن دیگه به ذات نیاز نیستش که ما مرفق را بشوریم و همچنین کعب را مس بکنیم. درست شد؟ این هم برای اینکه خوب معلوم بشه محل بحث ما کجاست. فیه اقوال، در این اقوالی است، منها دخول الغایه فی المقیا مطلقا، این که غایه در مقیا داخل است مطلقا، مطلقا در مقال تفصیلیه که جلوتر میاد. و قد یقال القول بهی شادن لا یورف قائله، بر که گفته شده که قائل به این شاز است و اصلا شناخته شده هم نیست. درست شد؟ البته به ظاهر شیخ انصاری رحمت الله علیه نسبت دادن این حرف رو. و منها عدم دخولها فیه مطلقا، داخل نیست قایت فیه، یعنی در مقیا مطلقا، مطلقا داخل نیست. و اول منصوب و اله اکثر نهات، به اکثر نهات این رو نسبت دادن. و ذهب الیه بعض الاصولیین منهم المحقق القمی رحمه الله و الاخوند الخراسانی رحمه الله. میرزا قمی رحمت الله علیه صاحب کتاب قوانین، کتاب های مهمی در اصول بوده، از کتاب های مهم اصولی ماست. ولی آخوند الخراسانی هم صاحب کفایت الاصول و ایشون هم همین نظر رو داشتن که میگن داخل نیست غایت در مقیا. و من حد تفصیل، تفصیل دادن بعضی بین حتی و الا که فإن مدخول الاولا داخلون، که به این صورت که حتی در حقیقت مدخولش داخل هست، به خلاف ثانیه، به خلاف ثانیه یعنی به خلاف اله که مدخولش داخل نیست. پس یعنی در مورد حتی غایت در مقیا داخل هست، در مورد اله غایت در مقیا داخل نیست. و خب المنصوب اله بعض الادبا، به بعضی از ادبا نسبت دادند. و استحسنه المحقق ناینی رحمه الله فی الجمله، محقق ناینی میرزا محمد حسین ناینی که دروسشون رو در فواید الاصول و اجود و تقریرات در حقیقت شاگردانشون نوشتن، اونجا میتونید ببینید آرایشون رو. که واستحسنه المحقق ناینی رحم الله فی الجمله، اجمالا ایشون این نظر تفصیل رو پذیرفته. و هناک تفصیلات اخر، تفصیلات دیگری هم در مسئله هست که در کتاب‌های مفصل مثل متاره الانظار جناب شیخ انصاری رحمت الله علیه بهش اشاره شده است. هذا این اختلاف داشته باش، والحق انه لا دلیل واضح على ثبوت دلالتهما وضعا على الدخول او عدمه، دلیل واضحی وجود ندارد برای دلالت حتی و الا به لحاظ وضع، یعنی وضعی بخوایم پیش ببریم بگیم دلالت وضعی میکنه، ما نه این دلیل واضحی نداریم برای دخول یا عدمش که بگیم غایت در مقیا داخل است یا داخل نیست، نه در حتی نه در الا، هیچ کدام. حالا که اینجور شد، وقتی ما دلالت واضحی نداشتیم، طبیعتاً مراد در پیش مجمل می شود، فلابد من ملاحظت کل مورد به حسب القرینه فیه، در هر موردی باید به قرینه اون مورد مراجعه بکنیم، ببینیم قرینه چی به ما نشون میده، چه معنایی ظاهر میشه، آیا غایت در مقیا داخل باشد یا نباشد. و معدمه ها اگر قرینه نداشته باشیم، اصبح من هذه الناحیه مجملا، از این ناحیه یعنی از ناحیه دخول غایت در مقیا کلام چی میشه؟ مجمل میشود. درست شد؟ و معدمه ها یعنی عدم قرینه، اصبح من هذه الناحیه مجملا، کلام از این ناحیه مجمل خواهد شد. و تظهر و ثمره تو هذا النزاع، ثمره این نزاع ظاهر می شود، فی البحث الآتی، بحث آتی یعنی چی؟ یعنی در بحث ثبوت مفهوم للغایه، که آیا غایت مفهوم دارد یا مفهوم ندارد، اونجا خودش رو نشون میده. فإنه علی القول به دخول الغایه فی المقیا، اگه ما گفتیم روز جمعه داخل در حکم مقیا هست، حکمی که مقیا شده، مقید شده به این قاید، یعنی به وجوب اکرام زید، اگر گفتیم جمعه داخل هست، ینتفل حکم من بعد الغایه، حکم وجوب اکرام زید از بعد قاید برداشته میشه، یعنی دیگه روز جمعه داخل منطوقه، از شنبه به بعد دیگه میگیم حکم نیست. یا در همین مثال مرفق و کب، خود مرفق و کب هست، از بعد از مرفق شستن لازم نیست، از بعد از کب مسح لازم نیست، بناهن علی القول به مفهوم فیها. البته اگر ما مفهوم پذیرفتیم، حالا اون بحث دیگه ایه که میاد، چون اگر نپذیرفتیم میگیم ساکتیم دیگه نسبت به ما بعد. به خلافهی علی القول به عدم دخول حافیه، به خلاف اونجا که ما قائل بشیم به اینی که داخل نمی شود غایت فیه، فیه یعنی در مقیا. اگر گفتیم غایت داخل در مقیا نیست، یعنی روز جمعه داخل در حکمی که مقید به این غایت شده نیست، پس معنی شده که خود روز جمعه حالا وجوب ندارد و ما بعدش از خود جمعه شروع میکنیم، یا در بحث آیه شریفه از خود مرفق و از خود کعب شروع میکنیم. فإن الحکم ینتفی من الغایه، حکم منتفی میشود از غایت نفسها، یعنی از خود غایت این حکم منتفی میشود. کدوم حکم؟ حکمی که در منطوق ذکر شد منتفی میشود از خود غایت، یعنی از خود روز جمعه، یا در آیه شریفه از خود مرفق و از خود کعب، از اونجا منتفی میشه به ما بعدش. درست شد؟ پس یعنی این ثمره میخواد اینو بگه که این مبحث اول به یک معنای میشه گفت موضوع درست میکنه برای مبحث دوم که انشالله بعدا خواهد آمد، کمال لایخفا، کما که این مطلب مخفی نیست برای کسی که تأمل بکند. خب این در مورد دخول غایت در مقیا بود. درست شد که مرتبط به جانب منطوقی است. درست شد که ما مثلا میخوام بگیم منطوق کلامی که درش غایت آمده چیه، که آیا غایت در مقیا داخل است یا نه. و حالا پیشنهاد میکنم که کتابهایی که به اعداد پرداختن، مثل مغنی که مخصوصا که سابق بر این هم خوندید، به بحث حتی و به بحث الا مراجعه بکنید و اونجا این بحث رو و شواهد قرآنی این مسئله رو بررسی بکنید، مخصوصا با توجه به اینی که آیا مدخول حتی و الا متفاوت میشه یا نه. مثلا اگر حتی بر سر فعل مضارع بیاد یا اونجایی که حتی بر سر مفرد بیاد فرق میکنه یا نه، اگر الا با بر سر مثلا انگفعل بیاد، خب با اونجایی که الا بر سر مفرد میاد فرق میکنه یا نمی کند. و همچنین آیا این مسئله فرق میکند که غایت از جنس مقیا باشد یا نباشد. اینها رو بحثاشو در ادبیات هم انشاءالله پیگیری بکنید که بحث محکمی بشه که هم به کار فقهیتون بیاد هم به کار تفسیریتون انشاءالله بیاد و موضوع درست بکنیم حالا برای مبحث بعدی که ثبوت مفهوم برای غایت باشه. در بحث مفهوم غایت پیش از اینه که بررسی کنیم دلالت غایت بر مفهوم رو، یک مبحثی رو مقدم کردیم تحت عنوان این که آیا غایت در مقیا داخل است یا داخل نیست. این بحث مرتبط با منطوق بود که البته اختلاف هست و برخی غایت رو داخل در مقیا میدونن، برخی هم غایت رو داخل در مقیا ندونستن، برخی هم تفصیل دادن. حق مسئله هم این بود که محتاج به قرینه هستیم، ادله طرفین کفایت نمی کنه برای اینکه قاعده کلی استنتاج بکنیم. اما چه غایت داخل در مقیا باشد منطوقا یا غایت داخل مقیا نباشد منطوقا، بحث مفهوم و ثبوت مفهوم برای غایت رو باید مطرح بکنیم. در مفهوم غایت هم اختلافه، یعنی به عبارت دیگه در این که اگر قضیه مشتمل بر غایت بود آیا دلالت میکنه بر انتفاع سنخ حکم به انتفاع غایت، در این بین اصولیین خلاف و اختلاف واقع شده است. اقوالی در مسئله هست، یکی از این اقوال ثبوت مفهوم است مطلقاً، یعنی مطلقاً غایت مفهوم دارد و به عبارت دیگه دلالت بر مفهوم می کند. به اکثر محققین بلکه گفته شده که این نظریه مشهورم هست، همین نظر نسبت داده شده. پس معناش اینه که اگر گفتیم اکرام کن زید را تا روز جمعه، بنابر این نظر محقق و مشهور این است که مفهوم دارد، یعنی برای بعد از جمعه دیگه وجوبی برای اکرام زید وجود ندارد. اونم چی؟ اونم به نحو انتفاع سنخ الحکمی، یعنی زید اگر هر کاری هم بکنه، هر روز دیگری هم بخواهد بیاید، درست شد، اون براش دیگه تأثیر ندارد که وجوبی براش نمی آورد، وجوب اکرامی براش نمی آورد. نظریه دوم، عدم ثبوت مفهوم است مطلقاً، یعنی مطلقاً مفهوم دلالت نمی کنه. سید مرتضی رحمت الله علیه و همچنین فاضل تونی، این دو اصولی شیعی، این نظریه رو دارن. سید در ذریعه، فاضل تونی هم در الوافیه، معتقدن که غایت مفهوم ندارد. نظریه سوم، نظریه تفصیله. گفتن اگر غایت
قید برای حکم باشه دلالت بر مفهوم میکنه. مثلا مانند اینجا که قول امام علیه السلام که فرمودن کل شیء لک حلال، حلیت برای همه اشیا هست. خب حلیت یه حکم شرعیه، این حلیت مقید شده حتی تعلم انه حرامون، تا زمانی که علم به حرام پیدا بکنی. گفتن پس وقتی علم به حرام پیدا میکنی دیگه حلیت منتفیه در اینجا. چرا؟ به خاطر اینکه غایت قید حکم شده است، پس دلالت بر مفهوم میکنه. اما اگر غایت قید حکم نباشد، قید موضوع حکم باشد، درسته؟ موضوع حکم رو در مقدمه کتاب خوندید در صفحه 20 که گاهی موقع به متعلق میگن موضوع، گاهی موقع به متعلق متعلق میگن موضوع، یا رو بررسی کردید اینجا. خب غایت اگر قید برای موضوع حکم باشه نه خود حکم، اینجا مفهوم نداره. مثل اینکه آیه شریفه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این الی المرافق قید برای ایدیه، یعنی دست ها تا مرافق، نه اینکه قید برای حکم باشه. قید برای وجوب غسل نیست، قید برای حد دسته. وقتی اینجور شد این مفهوم نداره. این هم در حقیقت نظری است، نظر تفصیلی که تقریبا میشه گفت مذهب مرحوم محقق خراسانی است و عقیده ایشون. تفصیلات دیگری هم در مسئله هست. استدلال مهمی که برای ثبوت مفهوم برای غایت دارن تبادر است، یعنی اون کسایی که قائل هستن که عرض کردیم به اکثر محققین بلکه به مشهور نسبت داده شده، اینها به تبادر تمسک کردن. خب تبادر هم که امری است که نزد عرف متبع است و ازش تبعیت میکنن. این استدلال مهمی که در اینجا وجود دارد. اما به نظر میرسه که این تبادر در ما نحن فی مطلقاً در همه موارد ثابت نیست، و به عبارت دیگه میتونیم بگیم که ما تبادری که بتونیم از او کشف بکنیم که غایت وضع شده باشه، یعنی ادات غایت وضع شده باشه برای دلالت بر مفهوم، این ثابت نیستش. بعدا فرقی هم نمی کنه که این برگرده به موضوع یا برگرده به حکم. حالا علتش چیه؟ خب به موضوع برگرده که تقریبا واضحه، موضوع زیق میشه. قبلا در مفهوم وصف خاطرتونه که میگفتیم وصف میآید و موصوف را زیق میکنه، همین کار دیگه نمی کنه. اگر غایت به موضوع برگرده که خیلی واضحه، زید تا روز جمعه را اکرام کن، یعنی زیدی که خود زید رو که انما خواستیم براش غایت بذاریم تا روز جمعه، حالتی رو از حالات زید بخوایم بگیم، زمانی رو از ازمنه وجود زید خواستیم بگیم، اگر اینو که گفتیم، خب بله این که خیلی واضحه که حکم ما اصلا معلق نشده تا به انتفاع غایت از بین برود. حتی اگر غایت قید حکم هم باشد باز کفایت نمیکنه. چرا؟ علتش اینه که ما پیش از این در صفحه 122 اشاره کرده بودیم که یکی از اون اموری که در همه مفاهیم باید بررسی بشه و ملاحظه بشه و اساسا حقیقت مفهوم هم همین هست، انتفاع سنخ الحکمه نه شخص الحکم. سنخ حکم یعنی به هیچ وجهی دیگر در حقیقت اون حکم ثابت نیست، و الا شخص الحکم خیلی معلومه. خب شخص الحکم به واسطه انتفاع اون قید از بین میره. شخص الحکم وجوب اکرام، وجوب اکرام زید به واسطه از بین رفتن جمعه طبیعتاً اونم از بین میرود. آیا سنخ الحکم هم مرتفع میشود؟ ما دنبال این هستیم. یعنی اگر هم بگوییم غایت به حکم برگرده کفایت نمیکنه برای اینه که بگیم که انتفاع شخص الحکم میشود. انتفاع شخص الحکم به صرف اینکه حکمی که در منطق آمده از مقید شده باشد اثبات نمیشود. درست؟ خب حالا که اینجور شد، پس ما باید اثبات بکنیم که حکمی که مقید شده از سنخور حکم است، و ما راهی به این نداریم که اثبات بکنیم سنخور حکم مقید شده است. اونی که ملموس در جمله تقید و تقید شخص الحکم به غایته. خب بله غایت هم میرود، شخص الحکم هم میرود، اما در مورد سنخور حکمش
نه نمیتونیم همچین تصوری رو بکنیم، در جمله دالی براش نداریم. خب پس باید چیکار کنیم؟ هیچی، میگیم که ثابت نشده که ادات غایت دلالت بر مفهوم میکند، ثابت نشده که ادات غایت دلالت بر مفهوم میکند، و مگر اینکه قرینه وجود داشته باشد. بله اگر قرینه وجود داشته باشد که ما در مقام تهدید هستیم مثلا، خب ما باید از اون قرینه تبعیت بکنیم، و پیش از این در همون صفحه 122 امر اولش خوندیم که اگر قرینه داشته باشیم بر وجود مفهوم مثل قرینه تهدید احکام، خب بعدن اونجاست که میگه خب شارع در مقام تهدید حکمش آمده است، وقتی میفرماید که اکرام کن زید رو تا روز جمعه و مقام تهدیدم هست، یعنی همه غایت هایی رو که اینجا میشه تصور کرد برای وجوب اکرام رو تصور کرده، یکی روی از اینها رو دست گذاشته، بقیه رو نخواسته، که انه این قرینه، قرینه ایست که مفهوم رو ثابت میکنه. ولی ما دنبال قرینه نبودیم، دنبال قاعده بودیم. قرینه ها خب زیادن، در کل فقه زیادن، در میان ادله الا ماشاءالله ما میتونیم قرینه های کلی و قرینه های خاص داشته باشیم، قرینه های عمومی و قرینه های خصوصی داشته باشیم. ما بحثمون قرینه ای نیست، بحثمون سر اینه که یه قاعده ای به دست بیاریم، و این قاعده با تبادر به دست نمی آید، و لذاست که مفهوم برای غایت مانند وصف ثابت نیست. المبحث الثانی فی ثبوت المفهوم للغایه، مبحث دوم که ثبوت مفهوم است برای غایت. مفهوم یعنی انتفاع صنف الحکم از بعد از غایت یا از خود غایت، بنابر اختلافی که تو منطوق بود. ان دلالت القضیه المشتمل على الغایه، دلالت بکند قضیه که مشتمل بر غایته، یعنی غایتی در او ذکر شده است. البته خاطرتون هست که اشاره کردیم اونی که محل بحث ماست اونجایی که ادات غایت اومده باشه، الا اومده باشه، حتی اومده باشه. ال انتفاع سنخ حکم، دلالت قضیه مشتمل بر غایت بر انتفاع سنخ حکم. انتفاع سنخ حکم یعنی ثبوت مفهوم. اگر گفتیم که به انتفاع غایت انتفاع سنخ حکم می شود، این دلالت این قضیه مما وقع الخلاف و فیها، خلاف واقع شده در این دلالت. بین الاصولیین، بین اصولی ها، یعنی برخی گفتن که بله این دلالت هست، برخی گفتن نیست، برخی تفسیراتی دادن. الا اقبال منها ثبوت المفهوم مطلقا، یک قول است که مفهوم ثابت است مطلقا، و هو المنسوب الى اکثر المحققین، بلقیل هو المشهور، به اکثر محققین نسبت داده شده، بلکه گفتن که این مشهور هم هست که غایت مفهوم دارد. و منها عدم ثبوته مطلقا، و یکی از این اقوال هم عدم ثبوت مفهوم است مطلقا، یعنی اصلا مفهوم رو برای غایت قبول ندارند. و هو صریح المرتضى رحمه الله فی الزریعه، کتاب زریعه سید مرتضی، وقد اختاره الفاضل التونی رحمه الله، فاضل تونی هم در کتاب الوافیه همچین نظری رو اختیار کرده است. و من حد تفصیل بین الغایت التي تكون قیدا للحکم کقوله علیه السلام کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام فتدل على المفهوم. تفصیل بدیم بین اون غایتی که قید برای حکم است، مثل چی؟ مثل قول امام علیه السلام که هر چیزی برای تو حلال است تا اینکه بدانی که او آن حرام است، تا اینکه بدانی آن حرام است. خب الان اینجا حتی قید برای حلیت قرار گرفته، حلیت حکم است که در کلام آمده است. اینجا چی داره؟ فتدل چنین غایتی دلالت بر مفهوم میکند. ولی غایت التي تكون قیدا لموضوع الحکم، غایتی که قید است برای موضوع حکم نه برای خود حکم، که قوله تعالی فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. الان الى المرافق در اینجا قید است برای ایدیکم، حد مقصول، مقصول یعنی دست، اون دستی که باید شسته بشه در وضو رو داره مشخص میکنه. الى المرافق قید است برای ایدیکم، نه برای فقسلو، برای وجوب غسل نیست. نگفتن این وجوب غسل هست تا به مرفق برسید، نه، گفتن دست را در محدوده مرفق بشورید، یعنی دست مقید شده به محدوده مرفق. فلا تدل علیه، در اینجاست که قاید که قید موضوع یعنی قید ایدیست دلالت بر مفهوم نمیکنه و هو مذهب المحقق الخراسانی، قدس رو محقق خراسانی صاحب کفایه رحمت الله علیه همچین نظری دارن و هناک تفصیلات اخر، تفصیلات دیگری هم در اینجا هست. و کیف ما کان، حالا هر طور که باشد، فقد استدل على ثبوت المفهوم للغایه بالتبادر، استدلال شده برای ثبوت مفهوم که در حقیقت میشه گفتش که همان نظریه اول بود و یک قسمم از نظریه تفصیلی بود، به تبادر تمسک شده است. اما و یلاحظ علیه، اینجا یک ملاحظه‌ای بر این هست، انه غیر ثابتن، این تبادر ثابت نیست، مخصوصا در همه موارد ثابت نیست. من دون فرق بین ان ترجع الغایت و الالموضوع او الحکم، فرق هم نمی کنه که غایت به موضوع برگرده، یعنی به موضوع حکم، او الحکم یا به خود حکم برگرده. علا کل حالن این تبادر ثابت نشده است. نعم ان شخص الحکم، بله شخص حکم، کدوم شخص حکم؟ المغیاب الغایه، شخص اون حکمی که اون حکم مغیا شده است به غایت، ینتفی به انتفاعها، منتفی می شود شخص حکم به انتفاعها، یعنی به انتفاع غایت. فقط سبقه و گذشت در صفحه 122 ان انتفاع شخص الحکم به انتفاع القید مسلمون عقلا، منتفی شدن شخص حکم به انتفاع قید مسلم است عقلا، یعنی وقتی که به عقل بگیم این قید رفت، حکمی مقید به او چه می شود، میگه خب معلومه حکم وقتی مقید به این قید است اونم از بین می رود، این خیلی معلومه، این اصلا امرش عقلیه، نیازی نیست ما تو مباحث الفاظش بحث بکنیم، خیلی واضحه. اما نزاع در باب مفاهیم در انتفاع شخص الحکم نیست. اگه خاطرتون باشه میگفتیم شخص الحکم یعنی بگیم به هیچ، به هیچ، این به هیچ، لفظ به هیچ رو باید بریم. اگه گفتیم اکرم العالم العادل، میگیم اگر عادل نبود هیچ اکرامی ندارن. اگر گفتیم اکرم زیدن الایام الجمعه، یعنی اگر روز جمعه نبود تا روز جمعه، یعنی این غایت منتفی شد، هیچ وجوب اکرامی دیگه برای او از بعد از جمعه وجود ندارد. خب اینو نمیتونیم این حرفو بزنیم به واسطه عرض کنم که غایت، بله شخص الحکم که تا روز جمعه باشه این وجوب قطعا دیگه از روز جمعه بعد شخص الحکم منتفیه، الا انه لیس من باب المفهوم، انه یعنی انتفاع شخص الحکم از باب مفاهیم نیست. فالعمدت و اثبات و کون الحکم المغیا سنخ الحکم، پس عمده اینه که ما اثبات بکنیم که حکمی که مغیا شده است، یعنی حکمی که براش غایت ذکر شد، مثل اکرم زیدن الی یوم الجمعه که وجوب اکرام رو مغیا کردیم تا روز جمعه، این اثبات بکنیم که حکمی که مغیا هست سنخ الحکم است، نه شخص الحکم. خب حالا آیا ما دالی داریم در کلام که وقتی مغیا میشه اکرم زیدن الی یوم الجمعه، بفهمیم الی یوم الجمعه به سنخ حکم وجوب اکرام برمیگرده؟ نداریم، ولا سبیل لهو، و سبیلی نداریم برای اثبات، راهی نداریم برای اثبات اینه که حکم مغیا سنخ الحکم بوده. وقتی راهی نداشته باشم پس نمیتونم نظر بدم بگم انتفاع پیدا کرده سنخ الحکم به واسطه این قیده. بله اونی که مسلما میتونیم نظر بدیم این است که شخص الحکم منتفی بشه، ولی انتفاع شخص الحکم رو بهش مفهوم نمیگن. و بل جمله انه لولا قرینه التهدید و مقامه، اگر قرینه تهدید، تهدیدش که شارع میکنه، یعنی شارع آمده از حکمش را تهدید بکند، اونم چی؟ به نحو سنخ الحکمی. و مقامه، و مقام تهدید اگر نباشه، فلا تزید الغایه علی الوصف، غایت بیشتر از وصف نیست، همونطور که وصف گفتیم مفهوم نداره، غایت هم میگیم مفهوم نداره. فلا یثبت المفهوم لها، پس مفهوم برای ثابت نیست. فانهما مشترکان فی تزییق شخص الحکم، هم وصف هم غایت مشترک هستند در چی؟ در تزییق شخص الحکم. شخص الحکم رو بله درسته زیغ میکنن، اما از این زیغ کردن شخص حکم به دست نمیآید، سنخ حکم هم زیغ شده است، تا با ارتفاع غایت ما بفهمیم سنخ حکم مرتفع شده است. خب تطبیقات، یک بحثی است که کسی رو که وقتی برای حد رجم در گودال دفن میکنن، عمل شنی مرتکب شده و باید حد بخوره و اون رو در گودال دفن میکنند، در روایت داره که الاحق ویهه دفن میشود. الاحق ویهه یعنی تا محلی که کمرشه و اونجا بند کمر میفته، اونجا رو میگن حقوه. بعد فقها اختلاف دارن در اینی که آیا خود حقوه هم باید دفن بشه یا تا زیر او کفایت میکنه. این مرتبطه با مبحث اولمون، یعنی که آیا غایت در مقیا داخل است یا داخل نیست. اگر گفتیم داخل است، پس خود حقوه هم باید دفن بشه. اگر گفتیم داخل نیست، باید پیش از او در حقیقت دفن بشه و خود حقوه بیرون از گودال باشد. ورد فی معتبره سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ولا یدفن الرجل اذا رجم الا حقوه. دفن نمی شود مرد وقتی که میخواد رج بشود مگر تا حد حقوه خودش، دو حقوهش که اون محلی که کمر میبندن روش زیر شکم بالاتر از ران ها، که در اونجا در حقیقت حقوه است. واختلف الاصحاب فی وجوب دفن الحقوین، در مورد خود حقوین اختلاف دارن. بناء على الاختلاف دخول الغایه فی المغیا، بنابراین که اختلاف هست در مورد اینکه آیا غایه در مغیا داخل هست یا داخل نیست، یعنی آیا خود حقوه داخل هست در این حکم منطوق درست شد و عدمهی، یا اینکه بگیم نه غایه داخل نیست، یعنی پس حقوه داخل حکم منطوق نمی شود. این بحث مرتبط با بحث مفهوم نیست، مرتبط با بحث منطوق غایت در حقیقت که مبحث اولمون بود. هر نظری اونجا داشته باشیم اینجا هم تبعیت. اگه گفتیم غایه در مقیا داخل است، معنیش این است که باید حقوه هم دفن بشود. اگه گفتیم غایه در مقیا داخل نیست، حقوه دفن نمی شود. حالا اگرم مثل نظریه مختار بود که گفتیم که نیازمند به قرینه هستیم، دیگه باید دنبال قرینه بگردیم. اگر شک هم بکنیم که چیست، باید بریم سراغ اصول عملیه تا مسئله محل بشود. دیگه نمیتونیم، اگر شک کردیم و دلالت لفظی نداشتیم، از راه دلالت لفظی نمیتونیم حلش بکنیم. تطبیق دوم، دستور قتال آمده است با کسانی که اهل کتاب هستن تا زمانی که اعتاق جزیه بکنن. وقتی اعتاق جزیه کردند، حالا اینجا بحث مطرح میشه، اگر ما مفهوم غایت رو قبول کردیم، معنیش اینه که دیگه قتال با اونها به هیچ وجه واجب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه گفتن حتی یعطل جزیه، تا این غایت، یعنی تا غایتی که جزیه پرداخت بکنن. جزیه پولیست که اهل کتاب به حکومت اسلامی پرداخت میکند. برای چی؟ برای اینکه اموالشون، جانشون در امان باشد. درست؟ این رو اگر ما مفهوم غایت رو پذیرفتیم میتونیم اثبات بکنیم باش که دیگه بعد از اینکه جزیه دادن قتال باشون واجب نیست. اما اگر نپذیرفتیم، نه. نگاه کنید، قوله سبحانه و تعالی قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، بجنگید با کسایی که ایمان به خدا ندارند و به روز آخرت. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، و حرام نمی کنند آن چیزهایی رو که خداوند متعال حرام کردن و رسول خداوند متعال حرام کرده. ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، و به دین حق خلاصه ملتزم نشدند از کسانی که اوتوا الکتاب، مثل کسایی که شریعت عیسوی را قائلند، مثل شریعت موسوی را قائلند. خب اینها، با اینها مقاتله کنید حتی یعطل جزیه، تا اینی که اعطای جزیه کنند. انیدن و هم ساغرون، و دست خودشون جزیه را بدن در حالی که در مقابل مؤمنین کوچک شمرده می شوند. خب یدلو علا عدم وجوب القتال بعد الجزیه، دلالت میکنه که قتال واجب نباشد بعد از جزیه، یعنی وقتی اعطای جزیه کردن دیگه قتال واجب نباشد. البته علال قول به مفهوم الغایه، اگر ما مفهوم غایت را بپذیریم، چون حتی از ادات غایته، حتی یعطل جزیه، اینجا اگر گفتیم مفهوم داشته باشد، معناش این است که پس بعد اعطای جزیه دیگه قتال با اونها واجب نیست به هیچ وجه. تطبیق سوم، در روایت جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام در مورد کسی که قضای روزه ماه مبارک رمضان رو میگیره، گفته شده که او اختیار دارد تا زوال شمس، یعنی تا ظهر شرعی. اختیار دارد در چی؟ در اینکه اگر خواست میتونه روزه رو بخوره، اما بعد از ظهر دیگه نه. اگر گفتیم که الی زوال شمس مفهوم دارد، یعنی اگر گفتیم الی زوال شمس مفهوم دارد، معنیش اینه که این اختیار خوردن تا زوال شمسه، اما بعد از زوال شمس دیگه اختیار ندارد این کار رو بکنه. خب این رو مبنای اینه که بگیم که غایت در اینجا مفهوم دارد. ورد فی صحیحة جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال، امام علیه السلام فرمودند فی الذی یقضی شهر رمضان، در کسی که قضای ماه رمضان رو گرفته، یعنی روزه قضایی ماه مبارک رمضان رو داره به جا میاره، انه بالخیار، او مختار است، میتونه بخوره، الی زوال شمس، تا زمانی که خورشید در حقیقت به وسط آسمان برسه، الی زوال شمس. فدلت علی عدم جواز الافطار بعد از زوال شمس. پس این روایت دلالت میکنه بر این که جایز نیست افطار بعد از زوال شمس، البته این در صورتی که انقلنا به مفهوم الغایه، اگه قائل به مفهوم غایت شده باشیم. خب البته ممکنم هستی کسی بگه که ما اگر قائل به مفهوم غایت هم نباشیم، مثل این روایات در مقام تهدیدن و مفهوم دارن از باب قرینه بر ثبوت مفهوم، اونم حرف دیگریه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین.